الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
اعتراض شهروندان خوزستان به بحران کم آبی در این استان هفته پیش با برخورد مأمورین حکومتی مواجه شد و کشته شدن چند معترض. با این حال این اعتراض ها ادامه یافت، به استانهای دیگر هم کشیده شد و از حمایت های جهانی برخوردار شد. در برنامه دریچه این هفته مروری خواهیم داشت بر اخبار مربوط به اعتراض ها در استان خوزستان و نحوه برخورد حکومت با این اعتراض ها. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. اعتراض‌های استان خوزستان به بحران کم آبی در این استان هفته پیش در برخی شهرها به برخورد نیروهای حکومتی با معترضین و کشته شدن چند نفر منجر شد. مردمی که به کم آبی در این استان معترضند. زمین‌های کشاورزیشان خشک شده و دام‌هایشان تشنه‌اند. مردمی که کم آبی زندگیشان را دگرگون کرده. این اعتراض‌ها در دست کم 10 شهر استان خوزستان به وقوع پیوست و گزارش‌ها حاکی است دست کم 8 شهروند معترض با گلوله مأمورین حکومتی کشته شدند. این اعتراض‌ها هفته پیش به استان‌های کرمانشاه، لرستان، اصفهان و بوشهر هم رسید. داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره برخوردها با معترضین می‌گوید:
نکته‌ای که خیلی اهمیت داره در شناخت این اعتراض ها این هست که اساساً اعتراض ها به دلیل شرایط نامطلوب زندگی مردم در استان خوزستان و بحران بی‌آبی بوده. پاسخی که حکومت به اعتراض مشروع مردم در استان خوزستان داده متاسفانه متناسب این اعتراض ها نبوده. یعنی شما ببینید از شب اول به سمت معترضان شلیک مستقیم شده. ببینید در خوزستان مردم نه تنها آب ندارن بلکه هوا هم ندارن و این اصلا شعار مردم در فکر میکنم 5 سال قبل بوده که ما هوا هم نداریم، الان آب هم ندارن و کار هم ندارن، چون کشاورزی در استان خوزستان از بین رفته، صنایع از مستخدمین غیر بومی استفاده کردن. خب مشخصا در این شرایط مردم اعتراض میکنن، ولی متاسفانه حکومت به خصوص از سال 98 به این سمت هر بار که مردم اعتراضی در خوزستان داشتن و حتی قبل از اون سریعا این اعتراض ها رو به در واقع اختشاش تقلیل داده، مردم سرکوب بکنه.
در جریان اعتراض‌های استان خوزستان که از 10 روز پیش آغاز شده، شماری از معترضین هم بازداشت شدند که از هویت و وضعیت آنان خبری منتشر نشده. از سوی دیگر دولت آمریکا هم اعتراض مسالمت‌آمیز را حق مردم ایران دانسته و از اعمال خشونت توسط مأمورین حکومتی در استان خوزستان انتقاد کرده است. شماری از فعالین سیاسی و مدنی، صدها سینماگر، کانون نویسندگان ایران و خانه هنرمندان هم با انتشار بیانیه‌های ضمن حمایت از شهروندان خوزستان اعلام کردند که این اعتراض‌ها ناشی از تجمیع بحران‌های ساختاری در نظام حاکم است. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره این حمایت‌ها می‌گوید:
من فکر میکنم که واقعا وظیفه تک هر فرد ایرانی هست، حالا فارغ از نویسنده بودن یا سینماگر بودن یا آدم شناخته شده بودن، که از این اعتراضات حمایت میکنه. اما حمایت اقشاری که بیشتر شناخته شده هستن، حالا مثل سینماگران و مثل نویسنده ها، به هر حال از این جهت به نظر من شایسته اهمیته که مردم خوزستان علاوه بر این که در محرومیت های بسیار زیادی به سر میبرن، با وجود اینکه منابع بسیار زیادی از نفت و گاز رو در خوزستان داریم، اما در اعتراضات به اونها بلا فاصله انگ تجزیه طلبی هم میزنن. یعنی چیزی که خود من رو به عنوان یک نویسنده خیلی خیلی ناراحت میکنه اینه که وقتی با دوستای خوزستانی صحبت میکنم خیلی از این قضیه ناراحتن که میگن آقا ما فقط داریم اعتراض میکنیم برای اینکه حق طبیعی خودمون رو میخوایم. اعتراض های ما رو اولا تقلیل میدن فقط به مسئله آب، دوما بلا فاصله به ما انگ تجزیه طلبی میزنن. بنابراین به نظر من خیلی خیلی مهمه که ما در کنارشون بیستیم، ما فریاد بزنیم که ما صدای شما هستیم و اعتراض شما کاملا بر حقه. حالا به خصوص نسبت به نویسنده ها و روشنفکران جامعه، به نظر من اعتراض قشر سینماگران و سلبریتی ها خیلی مهمه، برای اینکه مردم عادی رو هم ترغیب میکنه برای اینکه این اعتراض ها رو بشنوند و در کنار مردم خوزستان بیستن.
شماری از مدافعان حقوق بشر کشتار و بازداشت معترضان در استان خوزستان را محکوم کردند و از جامعه جهانی خواستند که به این موضوع واکنش نشان دهد. از جمله سازمان حقوق بشر ایران که اعلام کرد مشکل امروز خوزستان و سایر نقاط ایران محصول سوء مدیریت است و با سرکوب حل نمی شود. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه هایی اعمال خشونت از سوی مأمورین حکومتی علیه معترضان در استان خوزستان را محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره کشته شدن معترضان شد و عفو بین الملل هم استفاده از سلاح مرگبار در برخورد با معترضین را غیر قانونی خواند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل با اتکا به کارشناسان حقوقیش و همینطور متخصص اسلحه این سازمان و همینطور آزمایشگاه بحران و اویدنس لب این سازمان، ویدیوها و شواهد تصویری که طی هفته گذشته منتشر شده رو مورد راستی‌آزمایی و تجزیه و تحلیل قرار داده. یافته‌های حقوقی ما نشون میده که نیروهای امنیتی در ایران مرتکب نقض حق حیات شدن با استفاده از سلاح‌های خودکار مرگبار، به علاوه ده‌ها نفر مجروح شدن به خاطر استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌زنی، از جمله کودکان زخمی هستند و مطابق گزارش‌هایی که به دست ما رسیده خیلی از اونها ترس دارن که برای معالجه و مداوا به بیمارستان مراجعه بکنن. چنین گزارش‌هایی از سوی یک نهاد معتبر حقوق بشری بین‌المللی به زبان انگلیسی فوق‌العاده اهمیت داره. مقامات ایرانی در حال حاضر تلاش کردن که با ایجاد اخلال در اینترنت و ادعاهای خلاف واقع در سطح جهان آشفتگی در حوزه اخبار رو وجود بیارن، و بنابراین وقتی یک گزارش مستقر و مستند با استفاده از کارشناسان اسلحه و کارشناسان حقوقی تحقیق بشه، بسیار مورد استناد دولت ها و همینطور سازمان ملل قرار میگیره و یک تصویر روشن از آنچه در ایران برای ترتیب معترضین داره صورت میگیره رو نشون میده.
قانون مدافعان حقوق بشر از تایید حکم اعدام یوسف مهراد و سعدالله فاضلی در دیوان عالی کشور خبر داد. این دو شهروند اهل عراق به اتهام توهین به مقدسات و سب و نبی به اعدام محکوم شدند. این دو همکنون در زندان به سر میبرند و قانون مدافعان حقوق بشر میگوید با خطر اجرای حکم اعدام مواجهند. یوسف مهراد و سعدالله فاضلی در بخش دیگر پرونده خود به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی هر یک به 8 سال زندان هم محکوم شدند. ایران دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام هاست و همواره در صدر انتقادهای جهانی است، به ویژه در مورد جرایمی که در زمره جرایم جدی محسوب نمی شود و نباید برایشان حکم اعدام صادر شود، مانند سب النبی یا توهین به مقدسات. پیشتر هم سهیل عربی، زندانی عقیدتی، به همین اتهام به اعدام محکوم شده بود که حکم او پس از بررسی مجدد در دادگاه به 7.5 سال زندان تبدیل شد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، درباره این احکام میگوید:
بر اساس قوانین بین‌الملل، با وجود اینکه مجازات اعدام کاملا ممنوع نیست، ولی تاکید شده که فقط باید برای جدیترین جرائم مثل نسل کشی، کشتار دست جمعی و از این قبیل استفاده شه. خب در جمهوری اسلامی متاسفانه اینطور نیست و ما شاید بیشترین تعداد اتهامهایی داریم که حکمشون مجازات مرگ هست و سب و نبی، یعنی توهین به حال پیغمبر اسلام، ولی خب در مورد پیامبران دیگه هم استفاده شده قبلا. این خب یک ابراز عقیده هست، یعنی حتی میشه گفت که بر اساس قوانین بین‌المللی و در بسیاری کشورهای جهان حتی جرم شناخته نمیشه، تا چه برسه اینکه جدی‌ترین مجازات رو براش در نظر بگیرن. ولی خب در جمهوری اسلامی متاسفانه از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب استفاده میشه و نه برای جلوگیری از جرم.
شماری از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین طی روزهای گذشته از شیوع گسترده ویروس کرونا در این زندان و کمبود امکانات بهداشتی خبر دادند. در پی ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی زن به بیماری کووید 19، برخی از این زندانیان طی هفته گذشته به مرخصی اعزام شدند و برخی هم به قرنطینه زندان انتقال یافتند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، سپیده کاشانی، فعال محیط زیست، عالیه مطلب‌زاده، عکاس و خبرنگار، زهرا جمالی، فعال مدنی، زینب همرنگ، فعال صنفی معلمان، مریم سامقانی، فعال مدنی و مژگان کاووسی، نویسنده، چند تن از زندانیان سیاسی‌اند که هفته پیش به مرخصی آمدند. همزمان خانواده ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی، از ابتلای او به بیماری کووید 19 و انتقالش به قرنطینه زندان اوین خبر دادند. ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، از مهر ماه سال 99 در زندان به سر می‌برد بدون اینکه برایش حکمی صادر شده باشد. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و خبرنگار، پیش از مرخصی در یک گفتگوی تلفنی از زندان اوین به همسرش اینطور گفته بود:
معاون زندانم اومده بود، گفتم انگار فقط اینجا ریختین همه رو، درارو بستین همه بمیرن. گفت خانم بیرونم همینه، خیلی راحت. گفت بیرونم مردم دارن میمیرن، این فرقی نداره، شما بمیرین.
هفته پیش از زندان بوشهر هم خبر رسید که سپیده قلیان و محبوبه رضایی، دو فعال مدنی محبوس در این زندان، توسط چند زندانی جرایم عمومی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. زندانیان سیاسی طی سالهای اخیر بارها از عدم رعایت قانون تفکیک جرایم در زندانها انتقاد کردند. عدم تفکیک زندانیان به کشته شدن برخی زندانیان سیاسی هم منجر شده، از جمله علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله‌ای که خرداد ماه 98 با ضربات چاقوی دو زندانی متهم به قتل در زندان فشافویه کشته شد. و چند خبر دیگر. بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، در پی نامناسب بودن وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شد و انتشار تصاویر این نویسنده در حالی که روی تخت بیمارستان زنجیر به پا داشت با انتقادهای بسیاری همراه شد. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی سه نویسنده اند که به خاطر فعالیت‌های مدنیشان از مهر ماه 99 در زندان به سر می‌برند و محکومیت خود را سپری می‌کنند. اکبر نعیمی، فعال مدنی، در تبریز بازداشت و به زندان منتقل شد. او به 9 سال و 8 ماه زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌هایش عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده که مبنای آنها فعالیت‌های مدنی است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و اجتماعی هم مجازات تکمیلی اکبر نعیمی است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت یاسر منگوری در پیرانشهر خبر داد. امین ستاری رعوف و شاهین برزگر، دو فعال مدنی در تبریز، هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گلتپه، نوکیش مسیحی زندانی، رد شد. این نوکیش مسیحی که از دیماه 96 در زندان اوین به سر می‌برد به 10 سال حبس محکوم شده و دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی او را هم رد کرده است. و مجید اسدی، فعال مدنی، پس از تحمل 5 سال زندان با پایان دوران حبس از زندان آزاد شد. اجرای حکم تبعید او فعلا به دلیل شیوع کرونا متوقف شده است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.